از گل استفاده میکنه. یک همون گل باید پخته بکنن، اگر پخته میزنه او گل باید به همون روش سنتی ثابت که بود آماده بکنه، یک پخته مناسب و به اصطلاح محکم میجاد.
صحبتی بود با کارشناس امور زلزله حسن مالستانی.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از افغان‌ها و مهاجران افغان که منتظر بازگشت به افغانستانند و در دو سوی گذرگاه تورخم گیر ماندند میگویند با مشکلات جدی روبرو هستند. آنان از حکومت‌های دو کشور می‌خواهند هر چه زودتر برای بازگشایی کامل مسیر رفت آمد میان افغانستان و پاکستان اقدام کنند. این در حال است که گذرگاه‌های میان دو کشور بیش از 3 هفته مسدود بودند. از سوی حکومت پاکستان روز شنبه اول نوامبر تنها برای افغان‌های باز شد که به گونه اجباری به کشورشان بازگردانده می‌شوند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی می‌شنوید.
یک بانو که برای رفتن به پاکستان به هدف تداوی مادر بیمارش از ولایت لوگر به گذرگاه تورخم رفته میگوید در انتظار باز شدن این دروازه است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شد، به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی گفت:
معمول لسو مده رئیس ناروغ ده دکتر مخ که مونگ تا ویلی و چه کلا در من ختم شی بیر ترشه کلا چه ما واوری دل چه تورخم تا لر خلاص شوی زه او ورور می مور تورخم تا بوتلو و کلا چه مونگ دل تراغلو نو ده ویل چه دروازه یوازه در پاکستان سر خلاص ده که مونگ بیا لوگر تلر شو او دروازه خلاص شی مونگ نشو کبلی بیر ترشو.
غفور یکی از افغانها دیگر چشم دیدش را از وضعیت مردم با ویژه مریضداران در تورخم بر رادیو آزادی چنین گفت:
امیدیس روز یک تعداد مریضایی هست که بسیار آجل از علمو جفتیدگی هست، تعداد مردمی هست که بسیار بیچاره و نتوان هست از طرف های سمت شمال و میمنه و پاریاب و سمنگان و مزار و از این ولایت ها بدخشان آمدن تا به اینجا هر کدام از این 10,000، 15,000، 20,000 مصارب کردن تا اینجا آمدن تا اونجا رسیدن. حتی یک تعداد مردمایی هستن که مصارب خرج پیسی نان وطن و گفت سخن و کرای واپسی خود ندارن که واپس تا اونجا برن.
با آنکه دروازه تورخم برای مهاجرانی که منتظر بازگشت به افغانستان باز شده، اما به دلیل طولانی بودن روند طی مراحل شمار زیادی از آنان هنوز در انتظار ماندند. امان الله یکی از افغانها در آن سوی گذرگاه تورخم نیز به رادیو آزادی گفت که مهاجران افغان چندین شبانه روز در منطقه جمرود منتظر مانده و همه در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند.
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در کنار مهاجران افغان که منتظر بازگشت به کشورند و مسافران گیر مانده در دو طرف گذرگاه تورخم، بر اساس گزارش ها صدها موتر حامل کالاهای تجارتی نیز گیر ماندند که نگرانی ها را برای تاجران نیز به بار آورده است. مردم و تاجران افغان از هر دو حکومت می خواهند که به گونه فوری این گذرگاه را باز کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت پاکستان و تاریخ اول نوامبر گذرگاه تورخم را برای بازگشت مهاجران به افغانستان به طور یک طرفه بازگشایی کرد. یک منبع در تورخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه 12 عقرب هم دروازه تورخم برای بازگشت مهاجران افغان باز است، اما برای کسانی که از افغانستان میخوان وارد پاکستان شوند اجازه عبور داده نمی شود. سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد روز شنبه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته که با باز شدن مسیر تورخم برای مهاجران تعدادی از مهاجرین به افغانستان بازگشته و تعداد دیگر هنوز هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. این سفارت روز جمعه گفت که حدود 400 موتر باربری حامل افغانهای آماده بازگشت و اموالشان بین جمرود و تورخم گیر ماندند. بر علاوه گذرگاه اسپین بولدک چمنیز برای بازگشت مهاجران افغان از پاکستان باز شده است. جیونیوز رسانه پاکستانی شنبه اول نوامبر گزارش داده که در یک روز بیش از 10,700 مهاجر از طریق گذرگاه چمن به کشورشان بازگشتند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با تلویزیون جیونیوز پاکستان که روز شنبه اول نوامبر منتشر شد گفته است که گذرگاه تورخم به هدف بازگشتاندن افغانهای فاقد اسناد بازگشایی شده است و با گفته او از طریق این گذرگاه فعالیت‌های تجاری صورت نخواهد گرفت. او افزوده تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشود تمام امور مربوط به افغانستان از جمله روند صدور ویزا متوقف شده است، اما روند اخراج مهاجران افغان ادامه خواهد یافت. قرار است سومین دوره گفتگوها میان هیئت طالبان و پاکستانی به تاریخ 6 نوامبر در شهر استانبول ترکیه برگزار شود، با آنکه در جریان دیدار بین دو طرف در دوحه به تاریخ 19 اکتبر روی آتش بس توافق شد و تصور میشد که این مسیرها باز شوند، اما بعدا در جریان مذاکرات میان طالبان و هیئت پاکستانی در استانبول که به تاریخ 25 اکتبر آغاز شد هیچ توافقی در مورد باز شدن این مسیرها صورت نگرفت. پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن به تاریخ 9 اکتبر تمام مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت و آمد مسدود شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
برنامه را ادامه می‌دهیم.
بیشتر از خبر.
کرکت بورد افغانستان اعلان کرده که بعد از مسابقات جام جهانی 20 اوره سال آینده وظیفه جاناتان تروت سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان به پایان میرسد. بورد نوشته که برای دور آینده و رشد بیشتر تیم ملی این تصمیم را گرفته است. کرکت بورد در اعلامیه نوشته که دوره کاری سرمربی تروت به طور رسمی بعد از ختم جام جهانی 20 اوره سال 2026 به پایان میرسد. جاناتان تروت بعد از اعلان کرکت بورد افغانستان در یک برنامه گفته به آن دستاوردهای مشترکی که داشتند افتخار میکند و برای همیشه از حامیان تیم ملی کرکت افغانستان باقی خواهد ماند. و اضافه کرد که آرزو دارد تیم و افغانها در سالهای آینده هم پیروز باشد. بازیکن جهانی سابق بریتانیا جاناتان تروت در ماه جولای سال 2022 سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. تحت رهبری وی به حیث سرمربی تیم ملی افغانستان سال گذشته در بازی‌های 20 اوره به دور نیمه نهایی رسید. همچنان تحت رهبری تروت بازیکنان افغان توانستند در ظرف 4 سال تیم‌های انگلستان، استرالیا، پاکستان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی بعضی تیم‌های دیگر را شکست بدهند. قبل از آن تیم ملی کرکت افغانستان با این تیم‌ها بازی نزدیک می‌کرد ولی با آنها شکست نداده بود. کرکت بورد افغانستان تا حال در مورد انتخاب جانشین تروت توضیحات نداده است و نگفته که برای تعیین جانشین وی چه وقت اقدام خواهد کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شماری از آرایشگران زن میگویند که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگی آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. آنان برای رادیو آزادی گفتند که پس از وضع این محدودیت‌ها بسیاری از آنان بیکار شدند و شماری دیگر که هنوز به طور پنهانی کار می‌کنند با ترس، تهدید و حتی خطر بازداشت روبرواند. این زنان شکایت دارند که در حالی که سرپرست خانواده های خود هستند و سرمایه گذاری زیاده در این بخش کردند، اکنون حتی فراهم کردن غذای روزانه برایشان دشوار شده است. خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم مشتاییم.
نتنی نفقی اولاد خور بر رکنی شب و روز یک مادر غم کره که خدایا به ما کار بده، لقمه نانی بده که ما بخورد اولادا خور کنم، نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول 3 آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که 3 بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر می جرعت می کنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری می زنگ می زنه میگم نمی کنم کار. یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و خاروزار و بدبخ شده که خدا شاهده به خاطر پیدا کردن یک لقمه نون به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز میگوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار میکردند اکنون بیکارند.
این کل 12 نفر سرپرست فامیلی نباوده خود نابید. یعنی کلن ناناور خانواده خوبیده. و از وقتی که سال نابسته شده همگی ما بیکاری. شرایطی که فیلن ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت:
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه حال فعلا بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتونیم بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم، چون خلاف قانون دولت ما فعلا کار میکنیم، فعلا در خانه است کاربر ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشاوران افغانستان، در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار می‌کردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش‌ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند، وضعیتی که همواره واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و نگرانی‌ها را درباره آینده افغانستان افزایش داده است. با این حال طالبان همچنان از این و دیگر محدودیت‌های خود دفاع می‌کنند و تاکنون هیچ تغییری در آن نیاوردند.
پیام ها و نظریات شما
بشیر هستم از شهر مزار شریف. حادثه شب بسیار جاف هولناک بود و خطرناک بود. بسیار جاف خطرناک تکان داد. تندارای ما را از خوابهای شیرینشان بیدار ساخت و پریشان ساخت و ولایت های همجوار ما را به مثل سمنگان و غیره یک پریشانی با مردم پیش شد و یک ایده خطر جانی مالی با مردم پیش شد که یک تعدادشان شهید و یک تعدادشان هم مجروح شدن که به شفاخانه انتقال داده شده. و در شهر مزار شریف تکان بسیار شدید و قوی بود. الحمدلله دوام اندازه خطر پیش نشده. یک تعداد وطندارای ما در منزل 2 و 3 که زندگی میکردن خود را پایین انداختن از منزل و مجروح و زخمی شدن. الحمدلله بخیر گذشت. خداوند دیگه اتو حادثه دلخراش و خطرناک در وطن ما نبیره. دیگه یک در وطندارای ما به خانمان شدن، خانوهایشان و ایران شدن که دیگه انشاءالله به خداوند به اول خدا به کمکشان و دولت از دولت همی خواهش دارم که به خدمتشان برسند. انشاءالله میرسند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد زلمای هستم، یک تن از باشندگان ولایت پروان. این زلزله که در ولایت مزار شریف رخ داد خیلی یک زلزله وحشتناک بود. نگه تقریبا حوالی ساعت 1 بجه شب بود که ما اینجا در اتاق خواب بودیم، نگه در بستر خواب بودیم که بسیار یک همین رقم در مزار شریف این خیلی دور از دیگه تقریبا این در حساب کیلومتر اگر حساب بکنی از ولایت مزار شریف تا به ولایت پروان تقریبا 300-380 کیلومتر مسافه داره. اما در اینجا بسیار تکانهای شدید همی چپرکت ها و دیگر و دیگر هم چپرکت خوب ما رو بخیم تو تکان رو به مدت تقریبا 40-50 ثانیه حداقل همی به همی اندازه تکان میداد. دیگه بسیار یک زلزله خطرناک و وحشتناک بود. دیگه در اون وقت شب که کلگی را بیدار ساخت و همه به تشویش شدن که خدای نکرده وطندارای ما زیاد افغان نشده باشن، که متاسفانه یک مقدار از وطندارای ما و شما از بین رفتند و یک مقدار زخمی شدند و آسیب جانی و مالی متاسفانه با وطندارای ما شما رسید. دیگه بسیار زلزله وحشتناک بود.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
ما هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادایل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادایل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1374 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از اندونی زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همون رادیو و تلویزیون بود، بستهایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتند. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و امو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اینجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، برازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نواد، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کس از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کس از ایران آمده بودند، در یاد خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودند اونو هم بودند. اینمی ایکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت ایکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره موقت بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او، از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شد. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اونمو سال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیاد که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیاد بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن. اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که ما چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی ام اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به اعلان رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. حقی جدیه بود، فکر میکنم که من محفظ بایی شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق‌الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تا قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بست و کست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی سه ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بودن، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از اینکه مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم، موافقه خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور من اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث من بس رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم که آمد یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاره به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان رفت و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و ولمو تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانیس، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر هست برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی هست و هست. یک هشدار جدی هست، این واقعیت اینمی هست. ما اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل تو شیشتری فتر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم در صد خانه هفت خانه ازی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی تی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن سیومی تی ازی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرق شده باشه. تمام اینمی صاحب پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی صاحب است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنان مستهی که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش از سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشسالی است به اینمی روال ادامت پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوام ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است. یعنی کسایی که اگر 5 سر فامیل سرویا صورت میگیرن، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بمب خود و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شود با آبای زیر زمینی و ایره کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت ریزی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشین که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشین که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد و پیشه بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، دینمی بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده و کلش با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب می سازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم که بتانیم آب بام خود، آب ناوی خود مسیر بتیم بینمی چاهایی که خفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% صاحب از صاحب سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصد شوه، سرسبزی باشه و زمینی مساعد باشه که ما حداقل همون برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و ترویج ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم، قربان شما، زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله، هر آنچه شما و مردم عزیز خود دارم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولایت شوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام شال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر استم فی ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر استم فی ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این ما به اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشتکار همه از بین برفته، مال و مایشی ما همه از بین رفته، تعداد 40 خانه همه گی فراری مگه اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از همه از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسبی ما همی مالداری بود، حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیه چه و چه میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی و هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اولسوالی خنقه تماس گرفتیم. ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ هست، میخورم شکم درد میشم.
چرا پنهان شدی ماه من امشب؟ چرا پنهان شدی جان من امشب؟ بلای جان شدی ماه من، دیده بر خود دوختی جان من امشب بلای جان شدی مای من.